19 اردیبهشت 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره احزاب بودیم، آیه 57 می‌فرماید: ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. آیه شریف بیانی است در حکم ایذاء رسول و این که می‌فرماید ایذاء رسول خدا در واقع ایذاء خداست و موجب ایذاء ذات حق می شود و آیه قبل در واقع در حکم مقدمه این آیه بود که اینقدر جایگاه پیامبر بالاست که بله خدا و فرشتگان برش صلوات می فرستند. بنابراین کسی که چنین جایگاهی دارد، شما مردم حق اذیت و آزار او را ندارید. در واقع آیه قبل در حکم تعلیل یا در حکم مقدمه برای این آیه هست. حالا آیه را با هم مرور می کنیم. ان با تأکید میگه، با تأکید الذین که اسم ان باشه. اینجا در واقع چه آورده است؟ اینجا الذین اسم موصول آورده است. چرا اسم موصول آورده؟ به جهت دلالت بر این که بیان کند که ایذای پیامبر از احوال ایناست که اختصاص به اینا داره، یعنی به این کسانی که اذیت و آزار می کنند و دلالت می کند صله بر این که اذیت پیامبر علت تامه هست در لعنشون و عذابشون که بعدن میاد. چرا اینا مورد لعن الهی واقع می شوند؟ چرا اینا مورد عذاب الهی واقع می شوند؟ به خاطر اینکه پیغمبر خدا را اذیت کرده اند. پس بنابراین اسم موصول آورده بر این که یعنی اینا این کارند، اینا کسانی اند که پیغمبر خدا را اذیت و آزار می کنند و اینا کسانی هستند که در اثر اذیت و آزاری که به رسول خدا می کنند، این اذیت و آزار رسول خدا موجب چه می شد؟ لعنشون می شد و موجب این می شد که اینا به عذاب الهی گرفتار بشوند. اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ، یوزون فعل مضارعه از ماده عزاس، اذیت. اذیت شما ما تو زبان فارسی هم استعمال می کنیم، اذیت و آزار. اونایی که رسول خدا را آزار می دهند، وقت فعل مضارعه آورده، یعنی اینا اون کسانی هن که علت دوام کارشون اذیت و آزار پیغمبره، یعنی مدام به نحو مستمر پیغمبر خدا را آزار می رسانند، اذیت می کنند، ناراحت می کنند پیغمبر خدا را. کسانی که رسول خدا را، ان الذین یؤذون، اول میگه یؤذون الله، کسانی که خدای را اذیت و آزار کنند. خب این اذیت و آزار خدا، خب خدا که در اختیار من و شما نیست که بتونیم اذیت و آزارش کنیم. واضح است که ذات اقدس اله منزه است از این که کسی بتواند خدا را اذیت کند. یا آدم را میشد اذیت کرد، ولی خدا را که نمیشد اذیت کرد، دقت کردی؟ پس معلومه که ذات اقدس اله منزه از این است که کسی بتواند او را اذیت کنه. خب اینجا میخواد چی؟ خدا وقتی میگد خودش اونایی که من خدا را اذیت میکنن، مرادش این است که اذیت خدا را قرار داده است در اذیت اولیاءش. میفرماید اگر اولیاء خدا را اذیت کنید که انا من را اذیت کرده اید. خب یعنی اذیت اولیاء الهی را خدا به خودش نسبت میداد. به چه جهت؟ به جهت تعظیم اولیاء. به این خاطر که بخواد میگد مقام اولیاء الهی اینقدر بالاست که اگر شما اینا را اذیت کنید، مثل این است که من خدا را اذیت کرده اید. پس بنابراین این یکی تعظیم اولیاء الهی است، یعنی بزرگ داشته اولیاء الهی است، و مبالغه هست در بزرگی این معصیت. یعنی چجوری اگه اینا را اذیت کنید مثل اینه که من را اذیت کرده اید؟ پس اذیت اینا گناهش چی؟ گناهش خیلی بزرگ است. بزرگی گناه را هم میخواهد برساند. پس این بله، ان الذين يؤذون الله. پس تا اینجا معلوم شد کسی خدا را نمیتوند اذیت کند. این اذیت خدا اذیت اولیاء الهی است و میخواد بزرگی گناه را برساند. خب اونایی که خدا را اذیت میکنند و رسوله و رسول خدا را، عطف به خدا می کند رسولش را. خب این که شرکت انداخت در اذیت خدا و رسول، این اشاره به همین دارد که هر که رسول را اذیت کند خدا را اذیت کرده است. یعنی اذیت خدا همان اذیت رسول است. هر که رسول خدا را اذیت کند در واقع ذات اقدس اله را اذیت کرده. چرا؟ چون رسول خدا تمام شأنش چیست؟ تمام شأنش این است که از خدا پیام میارد و میگه من رسول خدا هستم، و اونایی که اذیتش میکنند تا خودش بود که باش کاری نداشتن. که از حالایی که پیغمبر، ببینید پیغمبر ما صلی الله علیه و آله و سلم، تا قبل بعثت، قبل رسالت، قبل 40 سالگی کسی به پیغمبر سنگ میزد؟ کسی خاکستر رو سرش میریخت؟ کسی اذیت و آزارش میکرد؟ کسی احسن، کسی تهمت بهش میزد؟ انه شاعر مجنون نمی گفت که؟ هیچ کدام این حرفا رو نمی زد. حتی پیغمبر رو یا آدم خیلی معقول، محترم، امین، خب تمام صفات حسنه ای را اگر می خواستن بشمارند برای رسول خدا می شمردن. درسته؟ تا قبل 40 سالگی، تا قبل از بعثت، تا پیغمبر اعلام رسالت کرد و از طرف خدا پیام آورد که یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله، چی؟ تفلهو، سنگش زدن، خاکستر ریختن، جلو راهش تیغ می ریختن که برد تو پاش، شکمبه انداختن، انواع و اقسام اذیت و آزار و تهمت را بر سرش وارد کردن. پس این تهمت ها به خاطر چیه؟ به خاطر خداست. تا اون وقتی که نمی گفت من رسول خدام، هیچ کاریش نداشت، مثل بقیه زندگی می کرد، بلکه خیلی هم محترم بود. درسته؟ فوق‌العاده پیامبر محل احترام بود در بین قوم خودش. لذا تمام اذیت و آزارا به خاطر خداست. وقتی که گفت من رسول خدام، از طرف خدا دستور پیام آورده ام، سنگ ها شروع شد اذیت آز. لذا اینجا یه تشریکی داره بین اذیت کی؟ خدا و رسول. میگه اذیت خدا همون اذیت رسول است و هر که رسول را اذیت کند در واقع خدای را آزرده خاطر کرده است. خب ان الذين يؤذون الله ورسوله سزاش چیست؟ لعنهم الله في الدنيا والاخره. سزاشون این است که خدا اینا را چه میکند؟ لعنت میکنه. خب لعنهم فعل ماضی و مفعول به مقدم، الله چی؟ فاعلش. مفعول به ها مقدم کرده، یعنی لعنت خاص و ویژه ای شامل حال اینا میشه. این لعنت ویژه و خاصی که شامل حال اینا میشه، حالا اجمالا خدمت شما عرض میکنیم که لعنت یعنی دوری از رحمت خدا، دوری از رحمت خدا. خب حالا یعنی چی لعنهم الله؟ یعنی اینا استحقاق لعنت الهی را دارن. اینایی که پیغمبر را اذیت می کنن مستحق لعن الهی و دوری از رحمت خدا می شوند. خب فی دنیا ول آخره، لعنتی نصیبشون میشد هم تو دنیا هم تو آخره. پس معلومه دو تا لعنه، یه لعنیست تو دنیا یه لعنیست تو آخرت، چون اینا رو از هم جدا کرد. لذا لعن در دنیا چیست؟ لعن در دنیا رحمت خاصه ذات اقدس اله هست نسبت به مؤمنین. رحمت خاصه نسبت به مؤمنین چیه؟ آی وسیق، هدایت مؤمنین است به اعتقادات حقی حقیقیه صحیح که ما اسمشو میذاریم چی؟ ایمان. خب هدایت مؤمنین به ایمانه، یعنی کسی که میگه لا اله الا الله، محمد رسول الله، امیر المؤمنین، علی ولی الله. وقتی کسی اعتقادات حق رو دارد، مؤمن به این اعتقادات، خب و همین اعتقادات حق موجب چه میشد؟ موجب عمل صالح میشد. یعنی وقتی خدا رو قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، علی رو قبول داری، خب باید اعمال چی هم داشته باشم؟ صالح داشته باشم. نتیجه اعتقاد صحیح عمل صالح است. این درست شد؟ خدا این رحمت خاصه را از اینایی که پیغمبر را اذیت می کنند، رحمت خاصش را که هدایت به اعتقاد صحیح و عمل صالح است، ازشون می گیره. این بیچاره ها طعم ایمان را نمی چشه. پشتش وقتی مؤمن نشدن عمل صالح هم ندارن. نتیجش می شد قلبهاشون تبع میشد، مهر ختم میشد، در قلب مرکز ادراکاتشون میفتن، هرچی بگی از این حرفا نمیفهمه، اصلا وارد مرکز ادراکاتش چیزی به نام خدا، پیغمبر خدا، علی مرتضی، اینا رو که میگی انگار داری میگی چوب، آجر، سنگ، نمیفهمه. قدرت ادراکات ازش سلب شده است. این لعنشون تو دنیاست. لعن فی دنیا اینه. از کجا میگیم آقای وسیق؟ لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه، مائده 13. ما اینا رو لعنت کردیم و دلهای اینا رو چه کردیم؟ قسی. قلبشون مثل سنگ شده. سنگ چیزی توش فرو نمیرد. آها. یا این که میگد سوره نساء 46، ولکن لعنهم الله بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. خدا اینا رو لعنتشون کرده. نتیجه لعنت در دنیا این است که اینا ایمان نمیارن مگر یه اندکی اقل و قلیلیشون. یا باز سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیه 23، بله می فرماید اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم و اعمى ابصارهم. خدا اینا رو لعنت کرده، پس اینا صم شدن، کر و کور. نکورن نکرن، هم چش دارن هم گوش، هم میشنون هم میبینن، اما نمیفهمن. وقتی شما با گوشت نفهمی، چون گوش میشنوی، با شنیدن باید بفهمی دیگه، احسن. وقتی با گوشت میشنوی ولی نمیفهمی، یعنی عملا فایده گوش از تو چه شده؟ سلب شده. پس مثل اینه که کری. با چشمش میبیند ولی عبرت نمیگیرد، نمیفهمد. خب مثل این است که کور باشه. لذا میگن خدا اولئک الذین لعنهم الله فأصمهم، کرشون کرد. نه این ناشنوایان بیچاره که ناشنوان، اینا ممکنه خیلی هم، نه خیلی هم مردمان خوبی باشن، خیلی هم معتقد، خیلی هم فهمشون ممکنه به قول شما بالا باشه. نه، یعنی اونی که از این گوش آهان اثر مطلوب رو نمیگیرد، از این چش کور که نیست که نابینا باشد، چش داره میبیند ولی عبرت نمیگیرد از اینی که تو دنیا میبیند. خب انگار همه فقط نگاه. لذا لعن در دنیا، چون ببینید میگه دو جا لعنشون میکنیم، لعنهم الله تو دو تا ظرف، فی دنیا والآخر. لعن در دنیا اینه، اینا هدایت نمیشن، به راه راست نمیان، ایمان نمیارن، نتیجه عمل صالحی ندارن. خود به خود وقتی کسی تو دنیا کافر و با اعمال زشت از دنیا برد، نتیجهش تو آخرت چه میشه؟ واضحه. بعد ول آخره، یعنی خدا لعنتشون میکند هم تو دنیا، ول آخره یعنی وفل آخره. لعنت در آخرت چیه؟ لعنت در آخرت همین دوری از قرب الهی. خب از قرب خدا دورند. مثل چی؟ مثل این آیه که می فرماید کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، سوره مطففین. انهم اینا از پروردگارشون روز قیامت کجا رفتن؟ رفتن تو حجاب، یعنی از رحمت خدا دوره. دقت کردید؟ پس لعن در دنیا یعنی ایمان نمیارن، لعن در آخرت یعنی رحمت خدا تو آخرت شامل حالشون نمیشه. رحمت خدا برای اینا تو حجابه، تو پرده است. نصیب اینا نمیشد، از رحمت خدا دورن. خب کسی که دنیاش ایمان نیاره، آخرتش رحمت الهی شامل حالش نشد، نتیجهش چه میشد؟ و اعد لهم عذابا مهینا. و ذات اقدس اله برای اینا آماده کرده. لهم کیا؟ لام اختصاص آقای وسیق. آها، لهم لام برای کیا؟ برای الذین یعظون الله و رسوله، برای اینا اختصاصا خدا آماده کرده است. چه آماده کرده؟ عذابا، وای یه عذابی نکرم عذاب را آورده، دال بر تحویل و تعظیم باشد، یعنی یه عذاب سختی دردناکی. عذابا مهینا، عذاب خار کننده. خب این عذاب خار کننده یعنی عذابی که توش چیه؟ تحقیره، خزیه، زل به معنی خاری، ذلت توشه. چرا؟ چون اینا تو دنیا خیلی گردن کشی میکردن، خیلی منم میکردن، میگفتن خدا اگه مرده بیاد با ما کشتی بگیره، مثلا ما دماغ خدا رو به خاک میمالیم، نعوذ بالله، و از این حرفا. خب خدا میگه خیلی خوب، اعد الله لهم عذابا، که اون عذاب توش خاری و ذلته، عذابی که مشوب است به تحقیر و به خزی و به خاری و به ذلت. عذابا مهینا، این عذاب مهین کجاست؟ تو آخرت. تو آخرت خدا جوری اینا رو بینیشون رو به خاک میمالد که دیگه بفهمن از این غلط ها نباید می کردن. خب شأن نزول این آیه چیست؟ در تفسیر قومی میگه شأن نزول این آیه هموناییست که اذیت و آزار کردن به کی؟ به پیغمبر فاطمه زهرا. خب این شأن نزول را جناب بله قمی از کجا میگه؟ من برای شما روایات عامه را خدمت شما میخونم، یعنی از شیعه برادون الان روایت نمیخونم، از سنی ها میخونم. ملاحظه بفرمایید، بله صحیح بخاری، دیگه مال ما که نی، صحیح بخاری، گفتیم کتابیست که اینا میگن مولا درزش نمیرد، بالاتر قرآن پیش اهل سنت. میفرماید بله از مسور ابن مخرمه نقل میکند بخاری، بله در باب زب بر رجل ان ابنتهی، تو این باب میگه پیغمبر خدا فرموده ان فانما هی ادات حصر، انما هی، هی کیه؟ فاطمه، بزعت منی یریبنی ما ارا بها و یعزینی ما آزاها. هرچه فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده. خب خدا میگه هرچی پیغمبر را اذیت کند من خدا را اذیت کرده، پیغمبر میگه هر کی فاطمه را اذیت کند من رسول خدا را اذیت کرده. تو بخاری. حالا کیا زهرا را اذیت کرده؟ خودتون ببینید کیا بودن، ما کاری نداریم، ما فقط این را میخوانیم که اذیت زهرا اذیت رسول خداست. این تو بخاری خدا میگه اذیت رسول خدا اذیت من خداست. پس اذیت فاطمه اذیت خداست. نتیجش چیه؟ لعنهم الله فی الدنیا والآخره و اعد لهم عذابا مهینا. این بخاری مسلم در باب فضائل فاطمه زهرا باز به سندش از همین راوی مسور ابن مخرمه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما فاطمه بزعت منی یعزینی ما آزاها. هرچه فاطمه را اذیت کند مرا اذیت کرده. صحیح مسلم. دوم کتاب آقایونه. حالا دیگه کی فاطمه را اذیت کرده؟ شما ببینید کی کرد. ما هیچ چیزی نمی‌گیم. صحیح مسلم باز تو همین باب باز حدیث دیگری از پیغمبر خدا میگه فإنما ابنتی ابنتی یعنی فاطمه بزعت منی یریبنی ما رابها و یعزینی ما آزاها. هرچه او رو به خشم بیاره ناراحت کند مرا ناراحت کرد. هرچه او رو اذیت کند مرا اذیت کرد. ترمذی هم این روایت رو نقل می کند تو صحیحش. باز ابو داوود روایت قبلی رو نقل می کند روایت بخاری رو تو صحیحش. احمد ابن حنبل روایت بخاری رو تو مسندش نقل می کند. حافظ ابو نعیم اصفهانی روایت بخاری رو تو حلیت الاولیا نقل می کند. یعنی این روایت مکرر بله نقل شده از بله تو بخاری بله اون ابو داوود و احمد حنبل و ابو نعیم با همون الفاظ بخاری. بله مسلم روایت اولیش را فخر رازی نقل میکنه تو تفسیرش ذیل آیه مودت سوره شورا قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. فخر رازی اونجا میاره. خب و سوره معارج و فصیلت هلتی تؤویه اونجا میگه فصیلت هلتی تؤویه میگه فاطمه تو بزعت منی یعزینی ما آزاها. کار خداست که اینا تو کتابای اینا آمده است. راه پس و پیش و روشون بسته دی. صحیح ترمذی. خب ترمذی به سند خودش تا عبدالله ابن زبیر عبدالله زبیر جنگ جملو به پا کرده از رسول خدا نقل می کند که رسول خدا فرمود انما فاطمه بزعت منی یعزینی ما آزاها و ینسبونی ما انسبها. هر که فاطمه را هر چه که فاطمه را از بزعه من است پاره تن من است اذیت و آزار می کند مرا هر آن چه که زهرا را اذیت و آزار کند و به دشمنی وامی دارد مرا هر آن چه که زهرا را به دشمنی وادار. یعنی زهرا دشمن هر کی باشد من پیغمبرم چیم؟ دشمنشم. خب اینم صحیح ترمذی. حاکم نیشابوری در مستدرک الصحیحین اینو نقل می کند. پشتش میگه این حدیث صحیح هست به شرط شیخین یعنی به شرط بخاری و مسلم. این حدیث صحیحه ولی تو بخاری و مسلم نیوردن. احمد ابن حنبلم با همین لفظ تو مسندش نقلش میکن. اینا مال فاطمه زهرا. پس اذیت زهرا اذیت رسول خداست. خب حالا دیگه کیا زهرا رو اذیت کرد؟ ببرین تو تاریخ ببینید کیا کرد. اون دیگه بله خودتون ببینید کی. حالا یه بله بفرمایید، یه روایه دست روایت دیگه. ما یه طائفه روایت داریم میگد من پیامبر خدا فرموده ان من آزا علیان فقد آزانی. زهرا دختر پیغمبر، پیامبر میگن بزعتون پاره تنم است، علی پسر عموی پیغمبر، خب داماد پیغمبر، اونی که ظاهر امره پسر عمو و دوماده، پسر عمو و دوماد دیگه پاره تن آدم نمیشد به حسب ظاهر، درسته؟ ولی همون تعبیری که برای فاطمه زهرا دارن برای امیرالمومنین هم دارن. بله بله، جان نفس پیغمبر است، او جداست، اون رو ما از قرآن استفاده میکنیم، ولی اونی که نسبی که دارد، نسب پسر عموست، یه نسب چه دارد؟ یه نسب بله بفرمایید که یه نسب، یه نسبی دارد، نسب پسر عموست، سبب داماده، هر دو جمع شده، لیکن اینا هیچ کدامش چه نمیشد؟ اینا هیچ کدامش موجب این نمیشد که اذیت و آزار علی بشد اذیت و آزار پیغمبر. بله اون وقتی که امیر المومنین طبق آیه شریفه مباهله نفس پیغمبر است، اون وقت این درست میشه. نگاه کنید مستدرک صحیحین حاکم نیشابوری به سندش از عمرو بن شاس اسلمی و این از اصحاب حدیبیه است، یعنی از اصحاب بیعت الرضوان، خب که بیعت الرضوان خیلی مهمه. خرجنا، ابن شاس میگوید خرجنا ما علی علیه السلام الی الیمن، علی فرمانده ما بود رفتیم یمن. فجفانی فی سفره ذلک حتی وجدت فی نفسی، علی برخوردش با من تو این سفر خوب نبود، من ناراحت شدم از دستش. فلما قدمت، وقتی برگشتیم، اظهرت شکایته فی المسجد، تو مسجد شکایت علی رو به کی کردم؟ به پیغمبر خدا. شکایت رو به مردم گفتم، حتی بلغ ذلک رسول الله، تو رسید به پیغمبر. خب قال فدخلت المسجد ذات قدات و رسول الله فی الناس من اصحابه، وارد مسجد یه روز صبح شدم، پیغمبر در بین اصحاب بودن. فلما رآنی، وقتی پیغمبر مرا دید، قبدنی عینای، یقول حدد الی النظر، یعنی تیز تیز پیغمبر به من چی؟ نگاه کرده. حتی اذا جلست، وقتی من وارد شدم خیره خیره تیز تیز نگاه کردن تا من اومدم نشستم. فقال یا عمرو، عمرو بن شاس، یا عمرو اما والله لقد آزیتنی، امر ابن شاس، تو مرا قسم به خدا اذیتم کردی. فقلتو، میگه من عرض کردم، اعوذ بالله ان اوزیک، یا رسول الله پناه میبرم، من غلط کردم، کی شما را اذیت کرد؟ قال بلا، گفتن چرا تو اذیتم کردی؟ من آزا علیان فقط آزانی، هر که علی مرتضا رو اذیت کند مرا اذیت کرد. این مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 122. حاکم نیشابوری میگه، حاکم متوفای کیه؟ 405. اول قرن پنجمه، 405 وفاتش. حاکم میگه هازا حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه، اما بخاری و مسلم تو کتاباشون این روایت رو ذکر نکردن ولی سندش صحیحه. کی ذکرش کرده؟ احمد ابن حنبل در مسندش، ابن اسیر در اسدالقالبه، ابن حجر تو اصابه. توجه میفرمایید؟ بله، بخاری تو تاریخش این حدیث رو ذکر کرد. بخاری کتاب دیگری داره به نام تاریخ، تو تاریخ این رو ذکر کرده ولی تو صحیح ذکرش نکرد. ابن حبان تو صحیحش نقل کرده، ابن منده تو صحیح، ابن عبدالبر هم در استیعاب ذکرش کرده به دو طریق، متقی هندی در کنز الامال ذکرش کرده. بگذاریم دیگه، بازم هست. خب باز روایت بعدی تو همین مستدرک صحیحاً جلد 3 صفحه 121، از عبیدالله ابن ابی ملیکه، از باباش ابی ملیکه، جاء رجل من اهل شام. شامیا دست پرورده های کیان؟ معاویه دیگه، تکلیفشون روشنه. فسب علی عند ابن عباس، شروع کرد جسارت به امیر المومنین پیش کی؟ پیش ابن عباس، که ابن عباس شاگرد خاص امیر المومنین، حبر الامت ابن عباس، خیلی دانشمند بزرگیست. فحسبه ابن عباس، ابن عباس خطاب بهش گفت یا عدو الله، ای دشمن خدا، آزیت رسول الله، پیغمبر خدا را اذیت کردی. و ابن عباس این آیه را خوند، ان الذين يؤذون الله ورسوله، تا آخرش، و گفت لو کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حیاً لآزیته، تو پیغمبر را اذیت کرده بودی با این حرفت، با دشنامی که به علی دادی، پیغمبر ناراحت می شد. حاکم نیشابوری می گوید هازا حدیث صحیح الاسناد و لم یخرجاه، اما بخاری و مسلم نقلش نکرده. این دو تا روایت. سومی، هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 128، از سعد ابی وقاص نقل میکنه. خب سعد ابی وقاص تکلیفش معلومه، دو نفر با علی بیعت نکرد، یکیش این سعد ابی وقاص. خب همه که بیعت کردن با امیرالمومنین بعد از قتل عثمان، دو تا بیعت نکردن، یکیشون سعده، یکیشون عبدالله ابن عمر است. سعد بیعت نکرد. جالبه این دو تا بیعت نکردن ولی هیچ کدومشون هم در هیچ جنگی بر علیه امیرالمومنین شرکت نکرد. اما اونایی که بیعت کردن، بعضیشون او جنگای سگانه را بله بپا کرد. سعد ابی وقاص میگه کنت جالسا فی المسجد انا و رجلین معی، من و دوتا دیگه تو مسجد نشسته بود. فنلنا من علی، نلنا یعنی پشت سر علی شروع کردی بدگویی. فاقبل رسول الله صلی الله علیه و آله، اون دوتا دیگه معلومه کیان دیگه، اون دوتا دیگه میگه من و رجلین، نمیگه کیان، ولی آقای حقانی میدونن کیان، میگه من و دوتا دیگه تو مسجد بد علی رو می گفتیم با هم، بدگویی می کردیم دیگه. حالا آقای حقانی می دونن کیا، من نمی دونم. خب پیغمبر خدا آمدن غضبان، خشمگین، غضب آلود. یعرف فی وجهه الغضب، خشم و غضب از چهرش چی بود؟ پیدا بود. فتعوذت بالله من غضبه، پناه بردم من به خدا از غضب رسول. فقال ما لکم و ما لی، شما سه تا چی کار دارید به من؟ بعد فرمود من آزا علیان فقط آزانی. کی دارد میگه؟ سعد ابی وقاص در مجمع الزوائد. ابو یعلا و بزاز هم این روایت رو نقل میکنه. ابن حجر تو سوائق المحرقه نقل میکنه. شبلنجی در نور الابصار نقلش میکنه. خیلی خوب، بزاز هم نقلش میکنه. اینا همه ناقل این روایتن، همشون هم از عامه. یعنی من امرو اصلا روایت شیعی برای شما نمیخوانم، آنچه که روایت میخونم از عامه هست. روایت بعدی، فیض القدیر مناوی، جلد 6 صفحه 18، میگد مناوی اخرج دار القطنی عن عمر. این روایت آقای حقانی مال بوسوره جددونه. عن عمر انه سمع رجلا یقع فی علی، عمر شنید یکی دارد پشت سر امیرالمومنین بد میگوید. عمر گفتا، ببینید، فقال، یعنی قال عمر بصوره، بله، فقال ویحک اتعرف علیا، وای بر تو، آیا میشناسی علی را؟ هازا ابن عمهی، ای پسر عموشه. و اشاره کرد به قبر رسول خدا، گفت هازا ابن عمهی، گفت ای صاحب این قبر پسر عموی علی است. والله ما آزیت الا هازا فی قبرهی، گفت تو که در مورد علی بدگویی کردی، یا به خدا قسم، ما آزیتم، ما یه نافیه است، با الا میشه چی؟ هست. به خدا قسم اذیت و آزار نکردی مگر این را، و اشاره کرد به قبر رسول خدا، مگر این آقا را تو قبرش اذیت و آزار کرد. اینا کی گفته؟ عمر. اینا عمر گفته، ای بر زبان خود عمر جاری شده. بفرم. فیض القدیر مناوی، جلد 6 صفحه 18. باز مرقات المفاتیح علی ابن سلطان، جلد 5 صفحه 573، از عروه ابن زبیر نقل می کند، پسر زبیر، ان رجلا وقع فی علی ابن ابی طالب به محضر من عمر. بعد مرگ رسول خداست و زمان خلافت خود خلیفه دوم است. خب میگه در حضور عمر که خلیفه بود اون وقت، پشت سر علی ابن ابی طالب کسی چیزی رو گفت. فقال له عمر اتعرف صاحب هذا القبر، تو مسجد پیغمبر بودن، گفت صاحب این قبر رو میشناسی؟ هازا محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب لا تذکر علیاً لا تذکر علیاً الا بخیرن. علی رو هیچ وقت نام نبر مگر به خوبی، به عظمت. خب فإنک إن تنقصه، اگر علی را تو برای علی نقیصه ای بشماری، کی داره میگه؟ عمر را. آزیت صاحب هذا القبر، اگر علی را تنقیص کردی، عیب برای علی گرفتی، صاحب این قبر را اذیت کردی. و اشاره کرد به قبر رسول خدا. خب این بعد خود علی ابن سلطان میگه اخرجه احمد فی المناقب، احمد حنبل تو مناقبش هم این روایت را ذکر کرده است. محب الدین طبری هم در ریاض النظر ذکرش کرده، احمد تو مناقب، ابن سمان هم در الموافقه ذکرش کرده. نام روایات عامیست برای شما میخوانم. خب اینم دوتا روایت مال جناب خلیفه که تصریح در این دارد هر که علی را اذیت کند پیغمبر خدا صاحب این قبر را اذیت کرده. حالا دیگه کی علی را اذیت کرده؟ خودتون ببینی. تو خطبه شقشقیه میفرماید چی؟ و فل صبر تو و فل حلقه شجا و فی العین قضا. خب کیا در حلق علی؟ بله، کیا در چشم علی؟ دیگه اذیت و آزار از این بیشتر نمیشه. کیا کردن؟ خودتون میدانید. وقت با این اقرارای خودشون چه میشد قصه؟ توجه میفرمایید؟ باز ملاحظه کنید ذخایر العقبای محب الدین طبری صفحه 65 از همین عمرو بن شاس اسلمی که از اصحاب بیعت رضوان بود میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که از امیرالمومنین دلگیر شده بود در رفتن در یمن، اظهار شکایت کرد پیش امیرال پیش رسول خدا، میگه رسول خدا فرمود من احب علی فقد احبنی و من ابغض علی فقد ابغضنی و من آزا علی فقد آزانی و من آزانی فقد آز الله عز و جل. اینا همه مال عامه دیگه. بسه. پس من امروز روایت شیعی نخوندم برادونا، همش از عامه خوندم. او وقت اونایی که اذیت کردن فاطمه را و عزیز سلام الله علیها و اذیت کردن امیر المومنین علیه السلام را میشن مصداق این آیه شریفه، همون گونه ای که ابن عباس گفت ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. حواسمون باشد یه وقت من و شما جزوشون نشیم. چه جوری خدا ما جزوشون نشیم؟ ما که اونها رو قبول نداریم که. پس ما هیچ وقت جزء اونها نمیشیم. اما اگر من یه جا پامو کج بگذارم، فاطمه زهرا از دستم ناراحت میشن یا نه؟ اگه یه خطا بکنم، امیرالمومنین از دست من ناراحت میشن یا نه؟ خب این خطای من، این اشتباه من، این عمل نادرست من وقتی موجب ناراحتی فاطمه زهرا و ناراحتی امیرالمومنین بشد، لا محاله موجب ناراحتی پیغمبر خدا میشد و موجب ناراحتی پیغمبر خدا بشد موجب ناراحتی خداست، اذیت خدا. و همین آیه در مورد منم میشه صادق. یعنی فکر نکنیم فقط مال اوناست. بله مال اونا هست، ولی من و شما مراقب باشیم که فرمودن کونو لنا زینا ولا تکونو لنا شینا و صلی الله علی محمد و آله. جاء الحق و زهق الحق.